ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گروهی از معترضین دست به برگزاری تجمعی در حوالی دانشگاه تهران زدند. وزارت خارجه ایران از سفر هیئتی از سوی طالبان به تهران خبر داد. و سال 2019 میلادی در نقاط شرقی کره زمین آغاز شد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم. ویدیوهایی که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تجمع گروهی از معترضان در روز دوشنبه در خیابان انقلاب تهران و در حوالی دانشگاه تهران حکایت دارد. عبدالعظیم رضایی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران، تجمع در مقابل دانشگاه تهران را غیرقانونی خوانده و تاکید کرده که تجمعات روزهای گذشته در داخل دانشگاه نیاز به مجوز نداشته است. او تعداد معترضان را 20 تا 30 نفر خوانده، اما افسوده دست‌هایی در کار بوده تا به گفته او فضا ناآرام شود. این در حالی است که در ویدیوهای منتشر شده تعداد معترضان بسیار بیشتر از تخمین این مقام فرمانداری است. به گفته آقای رضایی هیچ بازداشتی گزارش نشده است. تجمع اعتراضی روز دوشنبه پس از اعتراضات دو روز گذشته در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران صورت می‌گیرد. این معترضان پس از کشته شدن 10 نفر در سانحه واژگونی یک اتوبوس و مجروح شدن تعداد دیگر خواستار استعفای مقام‌های دانشگاه آزاد شدند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز دوشنبه گفت هیئتی از طالبان افغانستان به تهران سفر کرده و در روز نهم دی با مقامات ایرانی از جمله عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه، دیدار کردند. به گفته ی آقای قاسمی، این گفتگوها مهم بوده و برای پیشبرد گفتگوهای صلح میان دولت و گروه‌های افغان انجام گرفته است. چند روز پیش از این سفر، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به کابل سفر کرد و بعد از دیدار با مقام‌های ارشد دولت افغانستان از انجام گفتگوهای تهران با طالبان نیز به صورت آشکار سخن گفته بود. خبرگزاری‌های داخلی ایران از واژگون شدن یک دستگاه مینیبوس حامل کارگران معدن آباده خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این حادثه یک نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. رئیس اورژانس استان فارس زمان این رخداد را ساعات اولیه بامداد دوشنبه اعلام کرده و افزوده که علت این حادثه در دست بررسی است. معدن آباده در 270 کیلومتری شمال شیراز قرار دارد. دستگاه امنیتی روسیه FSB روز دوشنبه از بازداشت یک شهروند آمریکایی به ظن جاسوسی در مسکو خبر داد. FSB در اطلاعیه خود آورده که این شهروند آمریکایی که نامش پول ولان اعلام شده، روز هفتم دی ماه در حال عملیات جاسوسی بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این شهروند آمریکایی در صورت محکومیت ممکن است با حکم 10 تا 20 سال زندان روبرو شود. خبر بازداشت این شهروند آمریکا یک روز پس از آن منتشر می شود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در پیام تبریک سال نو میلادی به همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ گفته بود آماده ی گفتگو در زمینه ی مسائل مورد اختلاف دو کشور است. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، می گوید کشورش در سال آینده میلادی مسئولیت بیشتری در عرصه جهانی بر عهده می گیرد و در این حال جامعه جهانی را به یافتن راه حل جمعی برای موضوعات سخت بین‌المللی ترغیب می‌کند. در پیامی که خانم مرکل به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی منتشر کرده، بر موضوع چند جانبه گرایی در عرصه بین‌المللی بسیار تاکید کرده است. از اول ژانویه 11 دی ماه آلمان برای یک دوره دو ساله به عضویت غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در خواهد آمد. و پس از جزیره ساموا در اقیانوس آرام با فرارسیدن نیمه شب در استرالیا سال 2019 میلادی آغاز شد. در مراسم آتشبازی سیدنی که با باران شدید همراه بود، بیش از 8 تن ماده منفجره به ارزش حدود 4 میلیون دلار استفاده شد. هزاران نفر برای دیدن این آتشبازی از این مزروز قبل در محل برگزاری چادر زده بودند. در شهرهای بسیاری در سراسر جهان مراسم ویژه‌ای برای آغاز سال جدید میلادی برگزار می‌شود و تدابیر شدید امنیتی هم برقرار است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده ویژه برنامه بخش چهارم ویژه برنامه سالگرد اعتراضات دی ماه سال گذشته در ایران باشید که این برنامه را همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه کرده.
اعتراض های دیماه 96 خیلی زود در شمال ایران هم امتداد یافت. گیلان و مازندران. از رشت گرفته تا قائم شهر، شعارها در دامن کوها و نزدیک به جنگل و دریا هم همان شعارهایی بود که در شهرهای مرکزی و نزدیک به کویر و بیابانهای ایران سرداده شد. اگرچه در نگاه اول به شهرهای شمالی ایران سبزی و نشاط و هوای تازه و آرامش به ذهن همه می رسد، اما شهرهای کوچک و بزرگ در استانهای گیلان و مازندران هم از آسیبهای جدی اجتماعی و انواع آلودگیهای زیست محیطی رنج می برند. به گفته استاندار گیلان، برخلاف آنچه معمولا در آمارهای رسمی می آید، این استان از بیکاری رنج می برد و آمار بیکاری در گیلان هم مثل بسیاری از نقاط دیگر ایران بالاست. مصطفی ساداری میگوید کسانی که ماهی 100 هزار تومان درآمد دارند در آمارهای مربوط به استان گیلان به عنوان شاغل ثبت شدند، در حالی که این افراد را باید بیکار دانست. اینطور که استاندار گیلان میگوید زیرساخت‌های عمرانی کافی در روستاها وجود ندارد. رشت پر جمعیت ترین شهر شمال ایران و مادر شهری در منطقه محسوب می شود. مادر شهر بودن این شهر سبب شده تا روزانه جمعیت زیادی برای کار به رشت بیایند و بازگردند. در زیر پوست شهر خلاق خوراکی شناسی ایران اما رنجهایی در جریان است. از 280 واحد شهر صنعتی رشت تنها 140 واحد فعال و مشغول کارند. رشت رتبه دوم نرخ بیکاری در ایران را دارد و گسترش بی سابقه پدیده دستفروشی نشانی آشکار از آن است. بیکاری در رشت را گاه بیکاری پنهان توصیف کردند، چون بسیاری از مشاغل در این شهر به فصل بستگی دارند و در بخش‌های گردشگری و کشاورزی مردم تنها اشتغال فصلی دارند. شاید بی سبب نیست که اولین مرکز کلینیک کنترل خشم در ایران در این شهر آغاز به کار کرد. جوانان و کشاورزان بیکاری که در دیماه 96 اعتراض خود را به خیابان‌ها آوردند. جوانان عصبانی با این شعارها. از سوی دیگر شهری مثل رشت از انواع آلودگی ها هم رنج می برد. رودخانه هایی که آلوده شدند و فاضلاب صنعتی و بیمارستانی و انسانی و کوه 80 متری زباله های سراوان که بارها مردم محلی را به اعتراض واداشته. مدیریت شهری رشت در طول سالهای گذشته همواره بی ثبات بوده. در 15 سال گذشته رشت 18 شهردار و سرپرست شهرداری داشته و عمر مدیریت شهری در آن کمتر از یک سال است. از سوی دیگر اعتراض های از این دست هم زیر پوست شهر جاری است.
من چی باید آجا ما 85 میلیون 9 سال پیش به من میدون با 780 میلیون امروز آجا 700 میلیون پول من امروز مال من زندگی من زن و شما دگرگون میکنه 700 میلیون تومان خیلی واسه من دست های آیت الله قربانی پولمون رو میخوایم حق زن و بچه‌مون رو میخوایم 700 میلیون تومان بی پول امروز میشه متوجه میشین شما افسر نیست شاید برای شما پولی داشت آقا خیلی زندگی مونو دگرگون میکنه متوجه میشین شما افسر نیست شاید برای شما پولی داشت آقا خیلی زندگی مونو دگرگون میکنه
آقا آقای سلامت بدید
من عذر میخوام بعد از اون دروغایی که گفته شد این همه زمان گذاشت تحویل ندادن پارسا دوباره به کلا برداری جدید شد دوباره اون یکم بالکن میخوام بدیم از این ملت دوباره یه عالمه پول گرفتن دروغ به دروغ.
معترضان و مالباختگان مجتمع آدینه که امام جمعه رشت مسئولیت آن را به عهده دارد سالهاست پول دادند و هنوز واحد ساختمانی که برایش همه سرمایهشان را پرداختند به آنها تحویل داده نشده. رضا علی جانی روزنامه‌نگار در پاریس از عصبانیت مردم از فساد اقتصادی و رنج مالباختگان میگوید.
این فسادهای اقتصادی مردم را عصبانی میکنه. یعنی مردمی که مرتب سطح رفاه اقتصادیشون پایین‌تر میاد درصد بیشتری به دهک‌های پایین‌تری از بهره‌مندی اقتصادی ریزش میکنند. وقتی شاهد این فسادها هستم من یاد سالهای مثلا 55 و 56 میفتم از این جنبه که مرتب خبر فساد کسانی که نزدیک به حکومت هستن به دربار هستن و هم میتونن از این نزدیکیشون به قدرت بهره‌مند بشن یا دو اون میفتن مردم هم میبینن خب افرادی با نزدیکی به سپاه یا نزدیکی به محافل قدرت با قیافه‌های مذهبی تونستن حالا یه بخشی مالباختگان شرکت‌های مختلفی هستن که آمدن و اموالشون و سرمایه اندکشون رو که به هر حال در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودن دیدن یه دفعه نابود میشه و یک نوع دزدی آشکار از جیب ملت صورت میگیره. خب این نقطه چینی از حوادث بود که مال باختگان یه بخشش بودن، کارگرایی که ماها حقوق نگرفته بودن اینها یه بخشش بودن، بیکارها یه بخشش بودن، بازنشستگانی که خب خواهان این بودن که خب صندوق بازنشستگان در حال ورشکستگیه، اونها بخشی از معترضین بودن در شهرهای مختلف.
علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن 4 عامل را در بررسی اعتراض‌های دی ماه گذشته در بیش از 100 شهر ایران از جمله شهرهای شمالی مؤثر می‌داند.
عامل اول خب مسئله بحران کار هست، یعنی میزان بیکاری. به هر حال خب استان‌های ایران در این زمینه وضعیت متفاوتی دارند. عامل بعدی مسئله مال باخته ها، یعنی کسانی که در این مؤسسات اعتباری که عمدتاً یا بحرانی شدن یا ورشکسته شدن و تعطیل شدن و سپرده های گذاشتن و این سپرده های اینا از بین رفته. عامل بعدی مسئله مسائل و مشکلات زیست محیطی هست، خشکسالی، کمبود آب و اتفاقاتی که باعث شده که کشاورزی کمتر بشه، حالا به دلیل همین سدسازی های بی رویه یا کارشناسی های غلطی که خب باعث شده که بخش از زمین های کشاورزی از دست بره در اونجا. و عامل بعدی هم برمیگرده به این که چقدر تعداد واحدهای صنعتی و به اصطلاح عمرانی در اون استانها دچار بحران شدن. به اصطلاح این البته یک همپوشانیایی با اون عامل بحران اشتغال داره، ولی در عین حال خب یه خود مستقل از اون هم هست. منتها ورای اینها به هر صورت یک عاملی هم که مهم هست اینه که در هر استان چقدر زمینه برای اعتراضات سیاسی وجوده، چقدر اصلا فضای این استانها و شهرهای اونها سیاسی بوده.
او از کارگرانی میگوید که ماها هست حقوق نگرفتند.
کارگرانی دارند که ماها هست حقوق نگرفتند. اینها ظاهرا کار دارند، ولی خب کاری هست که عملا انتظارات اقتصادی اونها رو برآورده نمی کنه. بنابراین از این منظر هستش که این عامل متفاوت هست با مسئله بیکاری.
آنچه که محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و فعال سیاسی در پاریس، هم به آن اشاره می کند. اعتراض‌های بی‌پاسخ مانده کارگران در استان‌های شمالی ایران، آن هم درست چند ماه مانده به پایان سال و شب عید.
شما کارگران صنایع چوب و کاغذ رو می‌بینید، 2000 کارگر اعتراض می‌کنند، پاسخ نمی‌گیرند. مجموعه این کارگرها وقتی یکی دو ماه سه ماه مونده به عید، نگران هزینه های شب عیدشونن، پاسخگویی به خانواده هاشونن. اینجاست که خودشو نشون میده.
از جمله زمینه های مهم نارضایتی های کارگری در شمال ایران، شاید بتوان به کارخانجات نساجی مازندران اشاره کرد. مجموعه گسترده که کارش را در سال 1309 در قائم شهر آغاز کرد، ولی بعدها با تغییر مالکیت آن بسیاری از کارگرانش یا بیکار شدند یا بارها و بارها برای مطالبه حقوق ماها عقب افتادهشان تجمع و اعتراض کردند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی.
ببینید، مثلا اگر به استان مازندران نگاه بکنیم، از شهر خودم که شهر بابل باشه، شهری که توش بزرگ شدم، در این نامها میبینیم تا همسایش قائم شهر و همسایه دیگرش آمل، ساری که مرکز استانه و نوشهر و تنکابون کمی دورتر. اما نکته مهم اینجاست که اگر نام بابل رو ما در روز هشتم اعتراضات میبینیم، یعنی روز 14 دی، نام قائم شهر رو ما در روز دوم اعتراضات میبینیم. یعنی همون ابتدا نام قائم شهر در صدر شهرهای معترض کشور هست. چرا؟ به پیشینه اقتصادیش نگاه بکنیم. اعتراضات کارگری در طول سالهای گذشته اونجا پاسخ نگرفته. کارگران نساجی مازندران اخبارشون بارها در رسانه ها آمده، حقوق معوقه‌شون رو نگرفتن، اما نه تنها جواب نمیگیرن، بلکه کارگران معترض اخراج میشدند، بازداشت میشدند، احضار میشدند. چون اینها توی موج اخبار کشور گم میشه، سلبریتی نیستند که پررنگ باشن و حضور داشته باشن در سطر اخبار، دیده نمیشن، اما این انرژی متراکم یه جایی ذخیره میشه برای چنین روزهایی.
در حالی که تشکل‌های مستقل کارگری میگویند حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران کفاف حتی 10 روز زندگی خانوارهای کارگری را هم نمیدهد، کارگران کارخانه‌ای مثل نساجی مازندران از پیش از این هم گاه سابقه حقوق نگرفتن تا 26 ماه را در پرونده خود دارند. با پلاکاردهایی که میپرسد خرم شهر را صدام ویران کرد، قائم شهر را چه کسی؟ در گذشته نه چندان دور، استان مازندران و به ویژه شهر قائمشهر مرکز نساجی ایران بود. نساجی قائم شهر در قالب سه کارخانه بزرگ شماره 1، 2 و 3 هر یک به تنهایی از 0 تا 100 تولید پارچه را انجام میداد و در سراسر کشور شعبه های فروش پارچه داشت. اما این کارخانه هم مثل بسیاری دیگر از کارخانجات و مراکز تولیدی در شمال و سر